بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، پدید شناسی عناصر فرهنگ و تمدن، جلد اول. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. درباره نیهیلیزم یا برزخ، صفحه 12. این نیهیلیزم زودرس و سزارین شده که توسط روشنفکران نیهیلیست غرب بر کالبد بشریت معاصر تزریق شد و فجایع عظیمی به بار آورد، از نظر اهل معرفت حقیقی بر حقی مسلم است و هرچند که به مانند دوپینگ کردن در ورزش است، ولی بشریت را سریعتر به پایان خط این وضعیت دوزخی می رساند و او را به یأس کامل از این وضعیت کشانیده و لذا میل خروج از این وضع قوی‌تر و جدی‌تر می‌شود، هرچند متشنج‌تر و جنون‌آساتر هم می‌گردد. و ضایعات کلان و فجایع فوق تراژیکی به همراه دارد. امروز نیهیلیزم همان رسالتی را بر عهده گرفته است و انجام می‌دهد که در قرون گذشته بر عهده مذهب بود. این است که هنر و ادبیات جایگزین تعلیمات و آداب مذهبی گردیده است و این بدان معناست که عرصه نفاق و مکر دینی همواره تنگتر می شود و راهی جز از میان رفتن ندارد و این امکان پدید می آید که سیمای کفر واقعی آشکار شود و این خود گامی بزرگ در عذاب زدائی و تشنج زدائی از نفس بشر است، زیرا منافقین مذهبی معذبترین و متشنجترین مردم هستند. نیهیلیزم نیز همچون مذهب درجاتی گوناگون دارد و از عالی ترین حد تا عامیانه ترین و مبتذل ترین مقام قابل درک است و واقع می شود. از نیچه تا سرحد یک پانک در جریان است. پس از مارکسیزم و اکسیستانسیالیزم، نهضت‌های اسلامی نیمه دوم قرن بیستم آخرین تلاش خود را برای نجات بشر از انحطاط و فروپاشی ساختمان تاریخیش انجام دادند و انقلاب اسلامی ایران آخرین کانون این تلاش بود. ولی حقیقت این است که نیهیلیزم عامیانه در هر سطحی که باشد و به هر کیفیت و اصالتی که باشد، مقدمه و دستگرمی بر عرفان حقیقی است و موج نخستین به خودآیی بشر است و لذا ضایعات فراوانی دارد. به زبان دیگر می توان گفت که عرفان و معرفت نفس چیزی جز درجات نیهیلیزم نیست، بدان معنایی که درباره لا اله شرحش گذشت. از عرفان و نیهیلیزم به لحاظ موضوعی و معرفتی و منطقی قابل تفکیکی روشن و قاطع نیست و نمیتوان حد و مرزی بین این دو قرار داد. البته عرفان در سرحد کمالش امری دیگر است و نمیتوان در آن نیهیلیزم را سراغ گرفت، یعنی آنجا که به الله میرسد دیگر لا اله وجود ندارد. نسبت نیهیلیزم به عرفان اما نسبت لا اله به الله است، ولی عرفان در مقام الله دیگر وضعیتی قابل بیان منطقی نیست، زیرا منطق و بیان ماهیتاً ازدادی می باشند و جوهری نفی و جدال دارند و الله مقام اثبات است و لذا قابل بیان نیست، زیرا فقط می توان گفت که خدا چه چیزی نیست، ولی نمی توان گفت که چه چیزی هست. نفس سخن بر شرک است، زیرا ناقل و منقول هر دو دخیل هستند و این دوگانگی همان جوهری جدلی یا دیالکتیکی سخن و منطق است و اجتناب ناپذیر است. این است که مولانا می فرماید آن که را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند، یعنی خاموشی. آن که به حق رسید خاموش می شود و این خاموشی مصلحتی نیست، حقیقی است. اهل حق اگر مهر از لب برگشاید و سخن بگوید، قیامت برپا می شود. نیهیلیزم و عرفان را اگر بر طیف واحدی در درجات درک کنیم، می فهمیم که نیهیلیزم هم برپا کننده قیامت است در درجه نازل تر. این است که نیچه خود را دجال می نامد، یعنی نشانه قیامت و پیش در آمدی بر رستاخیز می داند. همه عارفان بزرگ برپا کننده قیامت های دوران هستند و قیامت هم مثل هر امری از دین و جهان درجاتی از نزول و ظهور دارد، همانطور که خداوند قیامت را یک روز می نامد، منتها روز 50,000 ساله. و در طول تاریخ مکتوب جهان هرگز تا این حد نیهیلیزم عمومی و جهانگیر نشده است که در این قرن شده و روز به روز بر شدت و حدتش افزوده می گردد و این بدان معناست که بشریت به موجب نوین و حادی از قیامت نزدیک شده است. عرفان به معنای خاصش یک قیامت خصوصی در وجود عارفان است، ولی نیهیلیزم قیامت عام و اجتماعی و جهانی است و این همان است. یعنی نیهیلیزم عرصه ظهور عرفان باطنی مردان حق است و این دو ظاهر و باطن یکدیگرند. نیهیلیزم همان عرفان مردمی است. وقتی که یک نفر خالص و پاک شده و از زنجیره تاریخ برهد، جامعه‌ای و گاه کل بشریت به ناگاه از خوابی عتیق بیدار شده و به خود می آید و با خودش روبرو می شود. نیهیلیزم حاصل این رویارویی انسان با خیشتن است و چون خود را نگرد، جز عبث و جهل و جنون خود را نمی یابد و جز مرگ و نیستی بر خود عاقبتی نمی بیند. چون یکی به خود آید، همه به همان میزان به خود می آیند. منتها آن یکی این راه را بر معرفت و اختیار برگزیده است، ولی دیگران به جبر به این وضع مبتلا می شوند. آن یکی عارف است و ما بقی نیهیلیست در درجات بی نهایت متفاوت. پس می توان گفت که عرفان و نیهیلیزم دروی سکه واحد وجود انسان است. شاهد و ناس یا مردم. این بدان معناست که بشریت و کل تاریخ به مثابه نفس واحدی می باشد و موجودیت واحد است. پس نیهیلیزم حاصل نخستین موج معرفت نفس و رویارویی انسان با خویشتن است که اکثرا در همین نخستین موج ساقط می شوند و بزرگترین اشکالی که بر روشن فکران نیهیلیست وارد است، آن است که این سقوط را تبدیل به ایدئولوژی و مذهبی جدید می کنند و تقدیس می نمایند و این همان کاری است که در لباس مکر هنری و ادبی و سینمایی انجام می شود و جایزه های بین المللی می گیرد. وقتی که به ماهیت منشأ و کانونهای پخش این جوایز توجه کنیم، بیشتر به فاجعه‌ای که در حال وقوع می باشد آگاه می شویم. مثلا وقتی می‌بینیم که بخش عمده‌ای از بودجه این جوایز را امپراتوری جهانخوار راکفلر تأمین می‌کند، بهتر متوجه می‌شویم که این جوایز و این نوع آثار هنری و ادبی و علمی و امثال هم در خدمت معنویت و رشد انسانی نیستند و بلکه شیطانی می‌باشند و هیچ جریانی به اندازه استثمارگران و جهانخواران از این پدیده سود نمی‌برند. و این نوع نیهیلیزم که اساسی ترین بسترش را هنر یافته است، نه تنها از ماهیت معرفت نیست، بلکه ضد معرفت و ضد به خود آیی می باشد. و مهلکترین عنصر تحمیق در تمدن جدید است و خود را روشن فکری آوانگارد و پست مدرن معرفی می کند. یک نمونه کوچک و بسیار مهلک از چنین هنری در کشور خود ما، فیلم پری از داریوش مهرجویی بود. وقتی این فیلم را دیدم، از غایت فاجعه و جهل و نیهیلیزم فلاکتباری که بر داریوش مهرجویی سایه افکنده، به یاد یکی از نخستین آثارش به نام گاو افتادم. و به راستی دیدم که اینک خود مهرجویی است که به فاجعه مشحسن مبتلا شده و به کلی مسخ گردیده است. این فیلم نهایتاً یک پیام واضح و گویا داشت و آن این بود که همه روشن فکران نیهیلیست را دعوت به عرفان تئاتری سینمایی می کرد، یعنی دعوت به نفاق عرفانی که اشد جهل و خودفریبی و شیطنت است. و این یک کشف خاصی نبود که مهرجویی بدان دست یافته است، بلکه همان فاجعه است که کل نیهیلیسم بازاری به آن منتهی می شود و می میرد، آن هم نه یک باره که هر روز و ساعت. در چنین فاجعه‌ای نیهیلیسم از ادامه راه باز می ماند و صدق و وفاداریش را نسبت به معرفت از دست می دهد و حق باز و تبهکار می گردد. نیهیلیسمی که در بازار عارف و عاشق و شاعر و رمانتیک است و در خفا جنایتکار. تارکوفسکی و برگمن و فلینی که پیشگامان این نوع سینما بودند و به راستی که در نوع خود اصیل و صادق بودند، ره به جایی نبردند و در یأس و پوچی و تخدیر مفرط فرو رفتند تا چه رسد به دنبال روان و مقلدینشان. مسئله فاجعه به بازار بردن نیهیلیسم است، آن هم نیهیلیسمی مدعی نجات. کمترین انگیزه و معنایی که در نیهیلیسم طبیعی و معرفتی دیده نمی شود و نباید دیده شود، ادعاست، آن هم ادعای نجات و ارشاد خلق. زیرا در جریان لا الهه چگونه می توان کسی را دعوت و ارشاد به سمتی نمود؟ مگر اینکه حقه‌ای در کار باشد و شیطنتی. یکی از ویژگی‌های روانی و شخصیتی حاصل از نخستین موج نیهیلیسم نارسیسم است که به معنای خودشیفتگی می باشد و از مسائل محوری و بنیادی روانشناسی مدرن و از پدیده‌های روانی خاص عرصه نیهیلیسم و ماشینیسم می باشد که در اعصار گذشته این نوع شخصیت و روان عمدتاً در مفاهیم اسطوره‌ای وجود داشته و گاه در ادبیات مطرح بوده است، ولی هرگز نمود اجتماعی پیدا نکرده است. ولی امروزه یک مرض اپیدمیک محسوب می گردد. خودشیفتگی بیان دیگری از خودمحوری به اشد ممکن است و این منطق و روح ماشین و ماشینیزم و تکنولوژی اتوماسیون می باشد که به بشر هم سرایت کرده است و می توان گفت که از بشر به ماشین رسیده و باز به خودش بازگشته و اوریان گردیده است. اگر دقت کنیم این مرض را در درجات گوناگون در کل این نسل آخر تکنولوژیکی می‌بینیم که نیهیلیسم عامیانه و مبتذل را رهبری می‌کند و کامپیوتر را می‌پرستد و اشعار عارفانه و عاشقانه زمزمه می‌کند و به لحاظ رفتار اجتماعی یک دیکتاتور دیوانه است و به یکی از مخدرات و محرکات دارویی یا قاچاقی هم کما بیش مبتلا است و احساس نبوغ می‌کند و جز خودش در این جهان کسی را نمی‌بیند و تا به کمترین انتقاد را ندارد. پیامبر مشهور این مذهب در تاریخ معاصر آدولف هیتلر است و می‌دانیم که هیتلر پس از ناکامی‌های پی در پی در دوران جوانیش با محافل تئوسوفی مادام بلاواتسکی آشنا شد و طی چند جلسه‌ای به ناگاه احساس نبوغ نموده و فکر نجات بشریت به سرش زد. و می دانیم که هیتلر مقلد اندیشه های نیچه بود و فلسفه خود را با از اندیشه های مارکس و نیچه به دست آورده بود. همه مقلدان به سوی دیکتاتوری و جنون و نفاق می روند. این سنت اهل کتاب است. می دانیم که به لحاظ اعتقاد اسلامی و بنابر نص صریح قرآن و نیز به لحاظ تجربه عام بشری، کل بشریت جمیعاً وارد دوزخ می شود و در این میان عده قلیلی از دوزخ نجات می یابند و وارد برزخ می شوند و این برزخیان تازه وارد اکثراً به فکر نجات بشریت یا اهل دوزخ می افتند و این وسوسه‌ای بسیار خام و ابلهانه است و همواره به فساد و بدبختی‌های کبیر منجر شده است که هم خود فرد را به درک اسفل که مقامی بدتر از دوزخ است ساقط می‌کند و هم پیروانش به عذاب‌های شدیدتری مبتلا می‌شوند. خود مارکس را هم بایستی در جرگه همین برزخیان تازه وارد دانست و بیهوده نیست که دانته اکثر فلاسفه را مقیم در برزخ می‌بیند. بنابراین بهترین و آبرومندانه ترین توجیه برای چنین لغزشی چیزی است که مبارزه انقلابی و تعهد اجتماعی نامیده می شود. حالان که به لحاظ اعتقاد قرآنی نیز خداوند هرگز مؤمنان و اهل معرفت حقیقی را مکلف به چنین مسئولیت‌های اجتماعی ننموده است و بلکه درست به عکس آنها را از اصرار در هدایت خلق ممنوع ساخته و فقط موظف نموده است که دین را در وجود خودشان خالص کنند و نیز به آنها مکررن می فرماید که دین را در خود خالص کنید و بدانید که دین خالص برای خوشنودی خداست و نه خوشنودی مردم. و اکثرا مردم از دین خالص بیزارند و شرک را پیروی می کنند. پس یکی از دلایل اصلی انحراف و تباهی موج اول نیهیلیزم و معرفت نفس در اکثر بشر همین وسوسه به بازار رفتن و هدایت اجباری مردم است و در اینجا باز به یاد اصل سوم نیهیلیزم جرجیس می افتیم که معرفت قابل انتقال به دیگران نیست و اصرار برزخیان تازه وارد در نجات مردم آنها را به گمراهی و تباهی می کشاند و با کل جریان معرفت به بنبست می برد و ساقط می نماید و مردم را هم بدبخت تر می کند. کسی که پوچ شد فاشیست می شود و کوس انالحق می زند. اکثریت گرایش های عرفانی این عصر کاذب است و ظهور و بروز نیهیلیزم منحط و کور است که بر اثر جبر زمانه حادث شده است. به هر حال هر موجی از نیهیلیزم نوید بخش یک قیامت دورانی و یک انقلاب کبیر است، همانطور که انقلاب کبیر فرانسه محصول نخستین موج نیهیلیزم معرفتی بود که از لوتر و دکارت و اسپینوزا و مونتنی و هیوم و کانت تا هگل و مارکس ادامه یافت و به ناگاه منفجر شد. انفجاری شدیدتر و وسیع‌تر از آن در انقلاب روسیه واقع شد که دست پرورده نیهیلیزم معرفتی باکنین و گوگول و داستایوفسکی و تولستوی و چخوف و تورگنوف است و برداشتش از لنین. همانطور که انقلاب 1357 ایران نیز حاصل نیهیلیزم معرفتی کسانی چون هدایت و نیما و آل احمد و شریعتی و طالقانی و بازرگان و حنیف نژادها بود و برداشتش از امام خمینی. به میزانی که چیزی در نظر انسان پوچ می شود، قدرت تهاجم انسان بر علیه آن شدیدتر می شود. زیرا احساس پوچی و نابودی منشأ شدیدترین قدرت‌های دنیوی است. باید دقت کنیم و دریابیم که چگونه در جریان هر نوع معرفتی فقط وقتی میل به انقلاب پدید می‌آید که عنصر نیهیلیزم شکل گرفته باشد. یعنی فتیله انقلاب همان نیهیلیزمی است که در معرفت پدید می‌آید، چه معرفت عالمانه و چه معرفت عامیانه. نیهیلیزم از نطفه یأس است. یأس از دستیابی به آرزوها و آرمانها. و فرد در این وضع به خودش میگوید: وقتی که جهان و زندگی برای من نیست، هرگز نمیخواهم که برای دیگران باشد. و این نطفه انقلاب است. در اینجا میل به خودکشی و دیگرکشی امری واحد است. علی علیه السلام میفرماید: یأس پیروزی بزرگ است و این پیروزی را به چند نوع کاملا متفاوت می توان درک نمود، هم به نوعی کاملا عارفانه و دینی و هم به نوعی کاملا عامیانه و مادی و دنیوی. بستگی به آدمش دارد. پس نیهیلیزم به همان شدت که می تواند تعالی بخش باشد، می تواند تباه کننده هم باشد و از هر دو نوعش را دیده ایم. نیهیلیزم هم میتواند عارف بپرورد و هم جنایتکار. عارف پروری نیهیلیزم را در این مقاله کما بیش نموده ایم و جنایتکار پروری نیهیلیزم را هیچ کس مثل داستایوفسکی نشان نداده است و تا آنجا پیش می رود که آدمی احساس می کند که جنایتکاران چه انسانهای شریفی هستند. و البته روشی را که داستایوفسکی برای جنایت زدایی از نیهیلیسم پیشنهاد می کند، فلسفه رنج است که نوعی مسیحیت ارتودکسی را به نمایش می گذارد که خاص جامعه روسیه بوده است که علاوه بر مسیحیت جوهری از تربیت مذهبی است. جنگ های چریکی و کلن تروریسم نیز پدیده ای خاص این قرن و از محصولات نیهیلیسم صنعتی می باشد که هرگز در ادوار گذشته به این حد رایج نبوده و امری نادر محسوب می شده است. مثل نهضت حسن صباح که بزرگترین نیهیلیست معرفتی تاریخی هزاره اخیر ایران است و بایستی او را تداوم و تجلی نهضت مانی و مزدک دانست که عارفانی خروج کرده از عرصه نیهیلیسم یا برزخ می باشند. به لحاظ معرفتی مارکس از بزرگترین نیهیلیست های قرن 19 جهان است و تنها وجه اختلاف او با کنین که علناً بانی نیهیلیسم اجتماعی سیاسی قرن 19 می باشد در آن بود که با کنین به نیهیلیسم و انقلابی کاملاً طبیعی و مردمی معتقد بود و آنارشیسم را تنها راه یک انقلاب واقعی و سالم می دانست که از بطن آن سوسیالیسم به طور طبیعی و بدون برنامه‌ریزی قبلی پدید می‌آید، ولی مارکس معتقد به نیهیلیسم و انقلاب و سوسیالیسم آلمانه و سازمان یافته بود و سوسیالیسم باکنین به مراتب آتشین تر از مارکس بود. و در عمل تاریخی هم دیدیم که مارکسیست های قرن بیستم روش باکنین را برگزیدند و به جنگ های چریکی روی آوردند. و نیز می دانیم که آخرین گروه چریکی فعال در جهان مدرن گروه بادر ماینهوف بودند که اساساً از اندیشه های نیچه پیروی می کردند و نوعی سوسیالیسم خاص خود را مد نظر داشتند و به انقلاب سازمان یافته اعتقادی نداشتند و همین اواخر انحلال خود را اعلان نمودند و این پایان یک موج نیهیلیستی و سرآغاز موج دیگری است. و این موج جدید همانا خود براندازی است که در نقطه مقابل دیگر براندازی و انقلاب اجتماعی می باشد، زیرا نیهیلیسم عامیانه که فرهنگ حاکم بر جوامع معاصر است عملاً و کورکورانه به سوی خود براندازی ملل می رود و این انقلاب بر علیه خیشتن است که هیچ مقری ندارد. نیهیلیسم به معنای دیگر همانا جریان فروپاشی اعتقادات و انگیزه ها و امیال و احساسات و فرهنگ سازمان یافته سنتی است که به واسطه جامعه و تاریخ به ارث می رسد. یعنی هر اندیشه جدیدی محصول موجی از نیهیلیسم است. نیهیلیسم کارخانه اندیشه ها و آثار نوین است و این امر در دانش تجربی هم مصداق دارد. روان نیهیلیستی است که به ناگاه لئوناردو داوینچی و گالیله و پاسکال و نیوتن را متوجه چیزهایی می کند که هر بشر دیگری هم می توانست دریابد ولی در نیافت. نیهیلیسم ذهن و روان آدمی را به وضعیت صفر سوق می دهد و به قول معروف صفر کیلومتر می کند. البته بسیار اندک بودند که صبر کافی را برای رسیدن به صفر کامل داشته باشند الا عارفان حق پرست که تعجیلی برای تبدیل معرفت به معیشت نداشتند. یعنی اندیشه هایی که در مسیر نیهیلیسم به دست می آید معرفت نیستند، بلکه تبدیل معرفت به فن و دانش دنیوی است. سوسیالیسم، اگزیستانسیالیسم و بسیاری از ایزم‌های معاصر از این نوع می‌باشند. بدین ترتیب می‌توان گفت که تمدن معاصر یک تمدن نیهیلیستی است. نیهیلیسم همان رجعت است. رجعت به خیشتن خیش که همان رجعت به مبدأ می‌باشد که عین معاد است. پس می‌بینیم که این حرکتی که چند قرن است به تدریج آغاز شده و مرتباً بر سرعتش افزوده می‌شود، ماهیتاً مذهبی است و امر حق است که آنگونه که باید به جا آورده نمی‌شود، ولی حقی است که فرود می‌آید. در روایات اسلامی و نیز آیات زیادی از قرآن آمده است که آخر الزمان و قیامت مواجه است با ظهور بطون عالم و آدم و ذخیره های زمین آشکار می شود. نمودی از ظهور این ذخیره های بشری و زمینی و طبیعی همین دانش فنی و تکنولوژی و انواع دستاوردها و کالاهای آن است که حاصل این رجعت است. و باید به لحاظ اعتقاد اسلامی و خاص شیعی به یاد آوریم که رجعت به خیشتن خیش همان رجعت الالله است، یعنی عرصه قیامت. و تنها خدمت ماندنی و انسانی که دانش فنی و تکنولوژی ها به بشر کرده است این است که بشر را نهایتا از کل دنیا و محصولاتش مایوس می کند و انسان مجبور می شود سمت غیب و خدا را جستجو کند و این یک توفیق اجباری است. یعنی بدین لحاظ می توان گفت که دورانی تمام آرزوها و خواب و خیالات بشری متوجه دانش فنی و تکنولوژی بوده است و امروز دیگر خود این دانش و فنون یکی پس از دیگری بشر را جواب کرده و بی بنیادی و فریبش را اعتراف می کند و این شکست کبیر بستر نیهیلیسم و رجعت جبری به سوی حق است. یعنی ماشینیزم و تکنولوژیزم به عنوان یک فاجعه و جنون کبیر نهایتاً به خدمت حقیقت در آمده و بشر را به سوی آخرت می کشاند. یعنی تنها خدمت دانش فنی در رسوایی و بتالت و مأیوس کردن آن نهفته و نجنبه های دیگرش. این است که نیهیلیسم این دوران اساساً و عمدتاً جبری است. حالان که نیهیلیسم در ادوار قبل فقط در انگشت شمارانی رخ می داد و اختیاری بود و لذا تعالی بخش و بهشت آفرین و عزیز بود. یعنی فرد اهل معرفت به اراده خود دست از آرزوها و آرمانهایش می کشید و خود را به وضعیت صفر می رساند و خالص می گشت. یعنی خودش را خلع سلاح می کرد. ولی امروزه این ماشین و تمدن فنی و عوارض و محصولات اقتصادی و سیاسی آن است که بر سر بشر می شکند و او را جبرن به ورطه صفر می کشاند. در آیات زیادی از قرآن و سخنان کثیری از علی علیه السلام بتالت و فساد و بدبختی های حاصل از آرزو پرستی مذکور است، و علی علیه السلام آرزوها را دامهای شیطان نامیده است. راه اخلاص را همان راه رهایی از آرزوها می خواند. و به لحاظ تجربی هم می دانیم که فقط آرزوهاست که آدمی را به دروغ و مکر و فساد و خیانتها می کشاند و تباه می سازد. و نکته دیگر این که نیهیلیسم به لحاظ منطقی و ذهنی در عصر اندیشه تکنولوژیستی به غایت دیالکتیک رسیده و کاخ ذهنیت و اندیشگری را بر سر فرد می شکند و او را پوچ و هلاک می سازد. و بیهوده نیست که دیالکتیک در عصر تکنولوژی سلطان منطق و خدای فلسفه است. بیان نهایی این وضعیت که به لحاظ اخلاقی و استدلالی نمایانگر پوچی تا سرحد جنون است از زبان برهان گودل عیان شده است که هر چیزی به این دلیل درست است که غلط است. یعنی خوبی همان بدی است و حق همان باطل است و همه چیز یکسان است. و این مرگ منطق است که روحش دیالکتیک می باشد و این پایان عرصه اندیشیدن است، یعنی سقوط زنگرایی به زعم قرآن که جبران فرا رسیده است. و علی علیه السلام می فرماید توحید همان رها شدن از زن است و زن در فرهنگ قرآنی مترادف با ذهن و به قول مولانا اندیشگری است. و البته باید بگوییم که در معنای قرآنی تفکر امری ورای زنگرایی و اندیشگری و خیال بافی است و مختص مؤمنان اهل معرفت است که ماهیت جدلی یا دیالکتیکی ندارد، بلکه از نوع مشاهده و نظر کردن است که از پس فروکش کردن طوفان نیهیلیستی پدید می آید. یعنی آنگاه که زن از میان رفت تفکر پیدایش می شود و این است که علی علیه السلام ساعتی تفکر را از 70 سال عبادت برتر می داند. یعنی فلسفه ها و اسم ها محصول تفکر نیستند بلکه محصول زن گرایی می باشند و تماماً بر اگرهای پی در پی استوارند و پدیده های فرضی هستند و نه اصلی. حتی کل دانش فنی بر 2 فرض محال بنا شده است، نقطه و صفر. طبق تعریفی که در هندسه از نقطه می شود، امکان موجودیتش منتفی است و صفر هم همینطور است. ولی در این حال می بینیم که همه دانش فنی محصول همین 2 فرض محال می باشد، یعنی بر عدم استوار است، یعنی بر نیهیل یا هیچی. و اگر غایت این تمدن 2000 ساله هم به نیهیلیزم می رسد، عجب نیست، زیرا هر چیزی به مبدع خود باز می گردد و معاد همین است. پس این تمدن یک پدیده ای کاملا مفروض است و لذا با تمامیتش به انسان مقروض است و هرگز از پس این قرض خود بر نمی آید و انسان را برشکست و نیهیل می کند و در سراب رهایش می سازد. تمدنی که با عدد پرستی و شمارش آغاز شده و در ریاضیات محض غرق گردیده و کامپیوتر را خدای خود قرار داده است، محکوم به نابودی است. هرچه که قابل شمارش است نابود شونده است. علی علیه السلام. تمدنی که خدایش ریاضیات است و مذهبش پول است و ایمانش تقدیر و فناست و نیهیلیزم مدرن فرزند شمارشگری است، دانش عددی و اندیشه عددی. ولذا به ادابت که به لحاظ لغوی هم از مصدر عد می باشد می رسد و خود را بر می اندازد. در اینجا می‌بینیم که گویا سوره تکاثر مخصوص همین دوران نازل شده است و عاقبت شمارشگری بشر و دوزخ حاصل از این شمارشگری و کثرت طلبی را به بشر گوش زد می‌کند. و در آخر به یاد نظریه آمیتولوژی سوروکین، جامعه شناس بین المللی و شهیر روس می افتیم که پس از عبور از جامعه شناسی کاپیتالیستی و سوسیالیستی نهایتاً به نیهیلیزم عظیمی مبتلا گردید و پس از سالها افسردگی در اواخر عمرش با اندیشه های عرفانی شرق و مخصوصاً ایران آشنا شد و جانی تازه گرفت و تنها راه نجات بشر را از این وضعیت عشق دانست. عشق غیر جنسی که منظورش همان عشق عرفانی و دوقلویست که بین پیر و مرید مطرح می باشد. برای اشکال بنیادی این نظریه آن است که او می پنداشت که عشق عرفانی و رابطه پیر و مریدی مثل مولانا و شمس یک امر تصنعی و تقلیدی است که می توان مثل یک ایدئولوژی و سرمشق مثل مارکسیسم پیادهش کرد. او اگر دکانهای مکارانه و تبهکارانه درویشی ایران و هند را از نزدیک می دید، چنین تزی را نمی داد. به هر حال معلوم می شود که رادیکال ترین فرزانگان دردمند غرب مثل سوروکین و ژید و وایت هد و هرمان هسه و یاسپرس و برکسون و یونگ نهایتاً عرفان شرق را تنها راه نجات بشر یافتند. اینها کسانی هستند که در غایت نیهیلیزم پشت درب عرفان توحیدی قرار گرفتند و برزخ را به پایان رسانیدند. بدون تردید اینها بسیار مسلمانتر و شیعه تر از صدها میلیون مسلمان و شیعه در جهان هستند که هرگز بر معرفت نفس یا صراط المستقیم وارد نشدند. انسان چون با خودش روبرو می شود، در نخستین نگاه پوچ می گردد و در نگاه نهایی خدا می بیند. اولین نگاه نیهیلیزم است و آخرین نگاه عرفان. از اولین تا آخرین نگاه بی نهایت نگاه وجود دارد که یکی در میان پوچی و خدا را در جلوه های گوناگون به نمایش می گذارد و هر نگاهی نگاه بعدی را پدید می آورد و نگاه قبلی را نفی می کند. نیهیلیسم موتور محرکی تاریخ و روان بشر است و انسان به میزانی که از آرزوهای خود خلع و یا ساقط می‌گردد، امکان رویارویی با خود را می‌یابد، یعنی آدمی یا در شکست دادن خود و یا در شکست خوردن خود با خود روبرو می‌شود و این معنا را کارل یاسپرز به دقت شکافته است و از بطن آن فلسفه اصالت شکست را پدید می‌آورد که البته به نظر ما کاری ضد معرفتی است. به هر حال این دو نوع شکست ماهیت و عاقبتی کاملا متفاوت دارند. نیچه میگوید که انسان آن است که بر خویشتن فائق آید، یعنی بر آرزوها و امیال و عواطف و هر آنچه که خود را تشکیل میدهد فائق آید، یعنی تمامیت خود را زیر پا نهد و از خود فرا رود. و این یک معنای درجه اول عرفان اسلامی است که از دهان امثال نیچه و یاسپرز بیرون می آید و می دانیم هیچ یک از این دو با اسلام و عرفان اسلامی آشنایی نداشتند و در آثارشان هرگز چنین آشنایی به چشم نمی خورد و این رهاورد آنها در وادی معرفت نفس است. و فرا رفتن از آرزوهای خود، یعنی فرا رفتن از ذهنیت خود که کارخانه آرزوسازی و آرمان تراشی است، و فرا رفتن از ذهن، یعنی فرا رفتن و گذشتن از کل دنیای مادی و هر آنچه که برای خود در این جهان متصور و ممکن است. و البته این کاری کبیر است و به مانند شکافتن طاق آسمان است و گسستن از زمان است. و انسان یا بایستی خودش از دنیایش بگذرد و یا دنیا از او می‌گذرد و او را به خود وا می‌نهد. اولی عرفان است و دومی نیهیلیسم، و این جلوه‌ای از معنای مرگ قبل از مردن است که علی علیه السلام می‌فرماید. برای همین است که اکثریت مردم در دوران کهولت دچار حالات و اندیشه‌های نیهیلیستی می‌شوند و این یک قاعده همیشگی بوده است. ولی امروزه به مدد ایدئولوژی‌ها و تکنولوژی‌ها بشر خیلی سریع‌تر به پایان دنیایش می‌رسد و بر عرصه نیهیلیسم وارد می‌شود و در پایان قرن بیستم می‌بینیم که نسل جدید در همان سرآغاز جوانی نیهیلیست است، یعنی پیر و فرسوده و نومیده است. بروز خشونت و جنون و فساد و خودکشی و اعتیاد در جوانان امری کاملا جدید است که به صورت یک پدیده همه جایی در آمده است که در اشکال گوناگونی همچون هیپیگری و پانک بازی و درویشی نیز پیچیده می شود تا توجیه منطقی پیدا کند. زیرا انسان در همه حال محتاج توجیه خیشتن است، یعنی می خواهد منطقی بنماید. ولی در عرصه نیهیلیسم های شدید منطق تنها چیزی است که دیگر نه امکان پذیر است و نه به درد می خورد. برای همین است که همه مکاتب شبه عرفانی مدرن علناً در حال تدوین مکتب اصالت جنون هستند. و مسئله این است که اشد نیهیلیسم هم جنون کامل و واقعی نیست که فرد را به نسیان کامل و بیگانگی کامل از خود برساند و راحت کند، بلکه وضعی بین عقل و جنون است که فرد را در مرز خیال و واقعیت موجود سرگردان ساخته و هر نوع تشخیص و اراده‌ای را از او گرفته و امکان انتخاب را در مرحله نهایی در او نابود می کند. و در اینجاست که تبدیل به مهره‌ای بیجان شده و در اختیار آدم خاران حکومتی و جهان خاران بین‌المللی قرار می‌گیرد و به مصرف می‌رسد. به مصرف تکنولوژی‌های علمی و صنعتی و سیاسی و اقتصادی و هنری و غیره. یعنی نهایتاً این تکنولوژی است که خود انسان را، یعنی خالق خود را، به مصرف می‌رساند و تبدیل به توفاله می‌کند. و از آنجا که آدم است، به طور روزافزونی بایستی بر مصرف مواد تخدیری و مسکن‌های خود بیفزاید تا کمتر احساس درد نماید و در حال کرختی و خواب تباه گردد. می‌بینید که شرح نیهیلیزم نیز کمتر از خود نیهیلیزم هولناک نیست. کافران را می‌بینی که چگونه بر آتش دوزخ صبورانه می‌سوزند. قرآن به عنوان جمع بندی می توان گفت که عوامل زیر پدید آورنده و تشدید کننده و سرعت دهنده نیهیلیزم می باشند. 1. آرزوها که به هر حال و در هر شرایطی از زندگی اصولاً به کعبه مقصود و آرمانی نمی رسانند و ناکام کننده هستند. یا هرگز برآورده نمی شوند و یا اگر هم برآورده شوند موجب عذاب و حسرت و پشیمانی می شوند و بطالت آرزوها را برملا می نمایند. 2. شکست ها که خود از عواقب آرزو پرستی می باشند و در نفس آرزوها نهفته است که به مرور زمان آشکار می شود. 3. حوادث وقایع غیر قابل پیش بینی اعم از خوب یا بد که موجب انحلال جنبه هایی از اندیشه و اعتقادات و تجربیات می شود. مرگ نابهنگام، انقلابات یا حوادث طبیعی مثل طوفان و زلزله ها و امثالهم که خللی در مرکزیت اندیشه گری سیستماتیک پدید می آورند. 4. عشق. عشق نیز از مهمترین حوادثی است که بسیاری از زمینه‌های ذهنی و اعتقادی و سنتی کهن فرد را در هم می‌ریزد و گاه به کلی پاک می‌سازد و فرد را منقلب می‌نماید و این خلاق‌ترین و معرفتی‌ترین نوع نیهیلیسم است. 5. کتاب. کتابگرایی و پیروی از دانش آریه‌ای نیز امروز همانطور که گفتیم زمینه اصلی پیدایش نیهیلیسم است، زیرا این پیروی همواره دچار ابطال و شکست می شود. 6. تکنولوژی. همانطور که شرحش رفت، ماشین و صنایع به بسیاری از آرزوهای فانتزی انسان جامعه عمل می پوشانند، ولی آدم احساس می کند که با این که به بسیاری از خواسته هایش رسیده، ولی گویا هیچ خوشبختی و رضایت و امنیت برایش پدید نیامده و بلکه بیش از پیش پوچی خود را لمس می کند و بر نگرانی هایش نیز افزوده شده است، و خود ماشین و عوارض آن تبدیل به خطرهای جدیدی شده که شرش بر خیرش فزونی جسته است و دردها و عذابهای جدیدی پدید آورده است. در این عصر تکنولوژی و کتاب دو عامل تشدید کننده نیهیلیسم می باشند. تکنولوژی و کتاب را به لحاظ کلی نمی توان بانی نیهیلیسم دانست، بلکه قدرتمند ترین عامل تشدید کننده و تسریع کننده آن باید دانست. 7. فقر و تنگ دستی همواره در طول تاریخ از عوامل بنیادی بشر در شیوع نیهیلیسم بوده است. به قول شاعر، چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. احساس فقارت و ترس از گرسنگی و نداری هرگز در طول تاریخ همچون امروزه به صورت یک پدیده اپیدمیک مرسوم نبوده است و این احساس چه بسا در طبقات بالای جامعه شدیدتر به نظر می رسد. تجربه نشان می دهد که فقر اگر واقعی باشد اساساً سمت و سوی نیهیلیسم معرفتی و دینی پیدا می کند، ولی اگر کاذب و روانی باشد به سمت نیهیلیسم تبهکارانه می رود. 8. خفقان. دیکتاتوری و ستم و خفقان و سانسور و سرکوب نیز از عوامل اساسی دیگری در پدید آمدن نیهیلیسم است که امروز بیش از هر دورانی دیگر نمودی عمومی و جهانی یافته است. اصلاً فاشیسم پدیده نیهیلیستی و نیهیلیسم آفرین است. 9. جنگ. حمله مغول در اعصار گذشته و حمله عراق در تاریخ جدید دو نمونه که اوریان از عواملی هستند که نیهیلیسم را در سطح جامعه انتشار می دهند. گرایشات کاذب عرفانی در این دوره پس از جنگ و اشاعه خانقاه‌ها در دوره حمله مغول‌ها دو نمونه برجسته از این واقعیت می باشند. در غرب نیز اوج ظهور نیهیلیسم مربوط به دوران جنگ‌های جهانی است. جنگ‌های داخلی آمریکا نیز موجی از عواطف و اندیشه‌ها و ادبیات نیهیلیستی را به همراه آورد که پو و وایتمن دو تن از برجسته‌ترین سخنگویان آن می‌باشند. و باید بدانیم که اینها جملگی اسباب نیهیلیسم می‌باشند. ولی منشأ اصلی و همیشگی نیهیلیسم وجود خود انسان است که در عالم هستی غریب و محجور افتاده است و نیهیلیسم حاصل جستجوی انسان در معنای مقبول و ارضا کننده و جاودانه از خیشتن است. نیهیلیسم حاصل ناکامی انسان در خدا دیدن خیشتن است. نیهیلیسم موجی جاودانه است که انسان را به سوی خدا می راند. نیهیلیسم حاصل تجربه فنای خیش است در مقابل حس خدایی که در ذات پرپر می زند. انسان از عدم آفریده شده است و لذا مبدأ او نیستی است و نیهیلیسم حس ازلی انسان از خیشتن است و لذا بوی فنا و پوچی می دهد. نیهیلیسم فحشی مقدس و اجتناب ناپذیر است. بهترین انسان‌های تاریخ از قلب اشد نیهیلیسم برخواستند. بودا، خیام، حافظ، مولای رومی، شکسپیر، سقراط، فلوتین، نیچه و غیره. نیهیلیسم همان فطرت مذهبی انسان است که گاه جز به خیشتن تعهدی ندارد و موجب هدایت است و گاه به دنیا آلوده شده و موجب ضلالت است. غایت نیهیلیسم آنگونه که در اصل نخستین جورجیاس آمد انکار کامل وجود است، خاص وجود خیشتن، و این به لحاظ معرفتی همان مقام فناست که کمال معرفت عرفانی در اسلام قلمداد شده است، همانطور که درباره امامان ما و خاص علی علیه السلام و برخی از عرفا مثل بایزید بسطامی آمده است که فنای در وجود خدا شده بودند. پس در واقع امامان و انبیای اولوالعزم و عارفان کامل مظهر کمال نیهیلیسم و نیهیلیست های کامل هستند و ادعای نیچه در این مورد گزافه است. مگر اینکه دوران خموشی سالهای آخر عمرش را به این حساب بگذاریم. نیهیلیسم یعنی احاطه یافتن بر جهل خود و پذیرش این جهل تا به انتها. و در موج بعدی احاطه یافتن بر فنای خود و پذیرش این فنا و در وادی ارتباط نیز خموشی پیش گرفتن و اینها که اصول نیهیلیسم جورجیاس است دقیقاً همان اصول و مبانی عرفان اسلامی است. و اما آنچه که نیهیلیسم را به عنوان اندیشه تباهی و فساد آفرین معرفی نموده و در نقطه مقابل عرفان و دین قرار می دهد، تقلید و سوء استفاده از شعائر آن است و اصولا مقلدان هر مذهب و مکتبی علت اصلی تحریف و مسخ حقایق آن مذهب و مکتب بودند. و تقلید بر ماهیت کبر و انکار و مکر بشر پدید می آید و نه بر نیت پیروی. همانطور که بزرگترین تحریف کنندگان دین محمد صلی الله مسلمانان بودند و نه دیگران. پس آنچه که به نام نیهیلیسم در بازار است، ضد نیهیلیسم است. نیهیلیسم یعنی اعتقاد به پوچی و بتالت دنیا و هر ارزشی که از آن برمی خیزد. و این سنت عقیدتی همه حق پرستان جهان بوده است و اصل اول اخلاق دینی است.